glwiz.com رسانه رسانه ها.
سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز 29 جولای 2007 و 7 مرداد ماه 1386. از هفته گذشته من بحثی را آغاز کردم راجع به طبیعت بشر، برای اینکه اگه بخوایم به ریشه قضایا بریم، در حقیقت این دنباله رفتن به ریشه هاست که ببینیم ریشه کل این جنایاتی که در سطح جهانی داره صورت میگیره، کشتار در عراق، کشتار در افغانستان، کشتار در سومالی، در خاک فلسطین و تمام این جنایاتی که علیه بشریت داره صورت میگیره، ریشه های اینا کجاست؟ در ایران، اعدام هایی که در ایران میشه، ریشه های اینا کجاست؟ باید به دنبال ریشه ها بریم. تا زمانی که اینها رو نفهمیم، هر کسی میتونه ادعای رهبری بکنه، عرض شود که عضوگیری بکنه و غیره و غیره، و داستان اینها رو ما میدونیم. مهم، من جلسه قبل عرض کردم آگاهی تودهای مردمه، نیروهای سیاسی که فقط در فکر گرفتن قدرتن و دائم از این تشکیلات ها میسازند بدون اینکه کوشش در بالا بردن آگاهی مردم بکنند، امکان نداره مردم بهشون اعتماد بکنند، برای اینکه مردم ایران مردمی هستن مارگزیده، که البته کسی که مارگزیده باشه طبیعتاً از نخ سیاه و سفیدم یا طلاب سیاه و سفیدم میترسه. متاسفانه اینجوری میشه و الان یک حس بدبینی بیش از اندازه در حقیقت مردم ما دوچارش هستن، که به نظر من این سالم تر از اینه که به بعضی از این رهبران به اصطلاح اعتماد بکنن و بعد از پشت خنجر بخورن. بنابراین باید رفت به ریشه ها، باید سازمان ها و گروه های سیاسی در زمانی که در مرحله آماده سازی هستند در حقیقت برای تغییر جامعه، باید در درجه اول به آگاهی دادن، به بسیج فکری مردم باید کمک بکنن. به همین دلیله که رفتن به ریشه ها اهمیت حیاتی پیدا میکنه. سازمان ها و گروه های سیاسی در این مسئله نه تنها کوتاهی کردند، در حقیقت میشود گفت به مردم پشت کردن، این کارا را نکردن. در بالا بردن آگاهی قدم های واقعی بر نداشتن و یا آگاهی کاذب دادن. حالا راجع به بعضی از گروه ها و سازمان ها و امثال هم صحبت میکنیم. بنابراین این بحث رو من باز کردم و فکر میکردم که در یک جلسه من این راجع به طبیعت بشر بحث تموم میشه. متوجه شدم که اینطور نیست، نمیتونیم در یک جلسه این رو تموم بکنیم و این بر میگرده به اصل قضایا، یعنی به موجود انسانی، که اصلا انسان یعنی چه. تا زمانی که ما متوجه نشیم که انسان یعنی چه و ما تعریفی از انسان نداشته باشیم، صحبت کردن از فلان طبقه و بهمدان طبقه و امثال هم میتونه باد هوا بشه. بعدش میتونیم راجع به طبقات صحبت بکنیم که طبقات چجوری شکل میگیره. اول باید ببینیم خود انسان چی هست، راجع به هیومانیتی باید صحبت بکنیم یا بشر، بنی آدم صحبت بکنیم. بعد اون وقت طبیعتاً موقعی که وارد تاریخ شدیم که باید بشیم، بعد اون وقت شکلگیری طبقات رو و از جمله طبقه کارگر رو هم متوجه میشیم و بعد تعریف طبقه کارگر که شامل چی میشه و چگونه به اصطلاح اون مسئولیت تاریخی که داره باید انجام بده. بنابراین من از اینجا شروع میکنم. علت این که این رو من باز میکنم برای این که دشمنان بشریت، که حالا خواهم گفت در زمان هیتلر چه تحقیقاتی کردن راجع به اینه که طبیعت بشر چیه، که اون فاشیسم نوع آلمانی ایتالیاییش بود، و از زمان ریگان به بعد چه تحقیقاتی در همین امریکا که دنباله تحقیقات زمان هیتلره در حقیقت، این بار فاشیسم نوع صهیونیستی انگلوساکسون که بسیار خطرناکتر از نوع فاشیسم آلمانی ایتالیاییه، همین تحقیقات رو حالا به عزیزان خواهم گفت در دانشگاه هاروارد. من خودم دهه 1980 در دانشگاه هاروارد بودم، 4 سال در اونجا در اساس فوق تخصص دیدم و خود من شاهد بودم که مؤسسه یا بنیاد هاوارد هیوز، عزیزان شاید شنیده باشن، میلیاردر معروف، چه کمک‌های مالی به دانشگاه هاروارد کرد که بغل اونجایی که من داشتم کار می‌کردم در حقیقت فوق تخصص آسیب شناسی کودکان در بیمارستان اصلی دانشگاه هاروارد که بیمارستان کودکان دانشگاه هاروارد بود، من اونجا کار می‌کردم و دیدیم که چه ساختمان چند طبقه‌ای با خرج مؤسسه هاوارد هیوز دانشگاه هاروارد درست کرد برای اینکه راجع به همین قضایا تحقیق بکنن. تحقیقاتشون چیه و بر چه مبناییه؟ میرم یه مقدار تو تاریخ این که به طور کلی خود داروین که در حقیقت بنیانگذار علم تکامل نوینه چی میگفته و داستانش چیه. اولین کتاب داروین که The Origin of Species یا منشأ انواع در 1859 بیرون اومد که البته مارکس بلافاصله کتابش رو گرفت و خوند و از اون موقع به بعد در حقیقت مکاتبات متعددی بین داروین، بین مارکس و داروین بوده. خودش این داستانیه که رابطه داروین و مارکس چی بوده و مکاتباتی که با هم دیگه داشتن و بعدها البته کتاب کاپیتالش رو برای داروین میفرسته مارکس، ولی اون بهش میگه که من زیاد چیزی از کتابت نفهمیدم. ولی به هر حال بعد از اینکه کتاب داروین رو مارکس میخونه، منشأ انواع رو، نامه‌ای به انگلس می‌نویسه و میگه که در اساس داروین نظراتی رو که تا حالا ما راجع به اصطلاح جوامع بشری گفتیم و یا راجع به طبیعت گفتیم با این تئوریش ثابت داره میکنه. حالا بعضی از این اتخاذ سند کردن، حالا عرض میکنم که میگن بنابراین تکامل داروین که راجع به حیوانات و موجودات زنده صحبت میکنه و تکاملشون چجوری، پروسه تکاملشون، بنابراین انسان هم دنباله تکامل حیوانات به این شکل که قوانین بیولوژیک جهان حیوانات در مورد جهان انسانی یا جامعه بشری هم صدق میکنه. دومین کتاب داروین که میاد بیرون، The Descent of Man یا هبوط انسان، دقیقا داروین این کار میکنه که در حقیقت قوانین حاکم بر جامعه بشری رو دنباله قوانین حاکم بر جامعه حیوانات به حساب میاره و در حقیقت کتاب هبوط انسان یا Descent of Man نوشته داروین بنیان اون چیزیه که به نام سوسیال داروینیسم معروف شده. سوسیال داروینیسم یعنی چه؟ که بنیان تئوریک فاشیسمه. عبارت از اینه که همون خصلت ها و خصائلی که در حیوان هست در انسان هم هست. یعنی در حقیقت شما دقت کنید که در دانشگاه های امریکا چقدر دارن کوشش میکنن که بگن حیوانات هم هوش دارن، حیوانات هم حرف میزنن، حیوانات هم صاحب عقلن، بنابراین بین حیوان و انسان چندان تفاوتی نیست، بنابراین انسان هم میتونه مثل حیوانات در رندخو، وحشی، آدمخوار و و و باشه. تمام کوششون اینه که بگن پرنده ها هم حرف میزنن، حیوانات هم حرف میزنن، فرزن میمون هم فندق رو میتونه بشکنه یا فلان میوه رو میتونه. پس بنابراین یا بیور عرشبت که به این حیوان آبی میتونه خونه بسازه، ببین چه خونه های قشنگی میسازه، یا زنبور ببین چه لانه هایی میسازه. بنابراین بین اینا فرقی نیست. بعد ببینیم آیا اینطور هست یا نیست. بحثی که من باز کردم در هفته گذشته این بود که موجودات زنده از زمانی که حیات شروع میشه در حقیقت یک مرحله جدید و بنیانی در تکامل ماده است. این برای اینکه فیزیک ما میدونیم با اتم ها سر و کار داره، این یک مرحله از تکامل ماده است. شیمی با مولکول ها سر و کار داره، در مرحله متکامل تریه. بیولوژی اون وقت با مولکول ها یا به اصطلاح درشت ترین مولکول ها و با موجودات زنده سر و کار داره و قوانین جدیدی داره. هر کدوم از اینها در حقیقت دنباله دیگری است و به همراه تکامل ماده ابتدا فیزیک داریم، بعد شیمی داریم، بعد بیولوژی داریم و بیولوژی و انشقاقات مثل بیولوژی مولکولی و غیره و غیره داریم که اینا در حقیقت علم تکامل ماده است. ولی ما یک علم دیگه هم داریم از زمانی که جامعه بشری شروع میشه و اونم جامعه شناسی یا علوم انسانیه. بعد ببینیم داستان این چیه، ما بعد ببینیم فرق بین انسان و حیوان چیه و به سر این و به ریشه این بعد ما پی ببریم. تا زمانی که این رو پی نبریم اینا میتونن دائم طبیعت بشر و طبیعت انسان رو با هم دیگه در حقیقت یه جور به اصطلاح به حساب بیارن. بنابراین من دلم میخواد در این رابطه ابتدا یکی دو تا تصویر میخوام امروز یه مقدار راجع به آناتومی دستگاه اعصاب صحبت بکنم. نمیتونم وارد جزئیات بشم، ولی ما اگر بخوایم به ریشه ها بریم، به همه عزیزان واقعا من پیشنهادم اینه که ما کالبدشناسی بدن انسان رو باید بدونیم. باید بدونیم دستگاه های مختلفه، دستگاه گوارش چطور عمل میکنه، این دیگه میره توی البته فیزیولوژی. یعنی هم باس ما ساختمان بدن خودمون رو باید بشناسیم که این آناتومی یا کالبدشناسیه، و هم باید ببینیم این دستگاه ها و این آناتومی چگونه عمل میکنه، یعنی فیزیولوژی باید بدونیم، و البته بیوشیمی و غیره و غیره. این هم که اون وقت نظر شیمیایی تمام این فعل و انفعالات بسیار پیچیده‌ای که هم در مغز ما، هم در دستگاه گوارش ما و سایره در حقیقت در ریه ها، در کلیه ها، در کبد، عملیات فساب شیمیایی فوق العاده پیچیده‌ای صورت میگیره که ما لااقل افراد عادی هم باید کم و بیش از اینا اطلاع داشته باشن. ولی برای بحث امروز ما من یکی دو تا چیز میخوام نشون بدم، تصویر یه کمی برای عزیزان ممکنه به اصطلاح چیز باشه، ولی به نظر من باید دیدنش رو یه کمی تحمل بکنید که ببینیم ساختمان عصبی انسان چجوریه، دستگاه عصبی انسان و تفاوتش با حیوان چیه. دانیل عزیز اون تصویر اول رو خیلی ممنونم. عزیزان دقت بکنن، میخواستم این رو نشون بدم که شما اینجا مغز دو تا لوب یا دو تا قطب داره، زیرش مخچه، مخچه که هر کدوم از اینا فعالیت خودش رو داره. پس مغز یه پرده بین مخچه و مغز، بعد پیاز مغز تیره ما بهش میگیم، بصل و نخاع یا پیاز مغز تیره که عمل فوق العاده مهمی رو انجام میده و اگر این قطع بشه مرگ انسان تقریبا حتمیه. و بعد خود نخاعه. عزیزان دقت کنن، ما اگر به یک کرم نگاه بکنیم دقیقا همینو این رو داره، یعنی شما یک نوار بسیار نازک در پشت کرم میبینید که اگه اونو قطعش بکنید دیگه نمیتونه حرکت بکنه، یعنی دستگاه عصبی داره کرم. منتها باید ببینیم که تفاوت اون با یه قورباغه چیه، بعد با یه گوسفند چیه، با یه اسب، با یه میمون و بعد با یه انسان. وگرنه ما از نظر طبیعی آره از مشترکیم در این قضایا. پس دلم میخواست کلن به اصطلاح دستگاه عصبی رو به طور کلی یه تصویری عزیزان داشته باشن که مخ یا مغز، مخچه عرض شود که سربلم، پیاز مغز تیره و در حقیقت نخاع یا مغز تیره که اینها رو در فرزن. حالا میخواستم من این تصویر رو عزیزان ببینن. ببین دانیل جان اگر بتونی بیاریش روی این، این خیلی ممنونم، همین خوبه، همین خوبه. این تصویر خود مغزه و اینم مخچه و اینم بصل و نخاع و از اینجا هم نخاع. ولی میخواستم، امیدوارم عزیزان این رو ببینن، بارها من صحبت از قشر خاکستری مغز کردم. قشر با خاکستری مغز اینه که عزیزان میبینن شما یه بخش سفید دارید و یه بخش خاکستری دارید. بارها و بارها راجع به این قشر خاکستری صحبت کردم، اهمیت درجه یک داره که این از چی درست شده، این قشر خاکستری چرا خاکستریه و چرا این سفیده. ولی یک بخش خاکستری دیگه دارید که هدف من نشون دادن اونه و اونم هسته هایی هستن که اینا هم خاکستری هن. عزیزان دقت بکنن که اینجا یه هسته دارید، اینجا سه تا هسته دارید، اینجا هم چند تا هسته دیگه دارید. اینا اهمیت فوق العاده داره. فرزن حالا خواهم گفت که اینا مرکز حرکت های غیر ارادی در بدنه، مثل حرکت ریه، مثل حرکت قلب. اگر خونریزی مغز و یا سکته مغزی طوری باشه که اینها رو بگیره مرگ تقریبا حتمیه. یعنی در حقیقت باید جراح مغز در حقیقت نگاه میکنه با اون MRI یا CT سکن، تمام کارهایی رو که میکنه باید نشون میده که این خونریزی، چون یا خونریزی میتونه باشه و یا سکته مغزی که رگ گرفته میشه و اینجا به اصطلاح نکروز یا میمیره نسج اینجا، اگر این محل ها باشه در حقیقت مرگ حتمیه، برای اینکه مراکز عرشبت که. بنابراین من میخواستم هم قشر خاکستری مغز رو به عزیزان نشون بدم که چیه و چرا خاکستریه و هم هسته ها. عزیزان فقط دقت بکنن که این هسته ها کجاست، در قاعده مغزه و نه در بالای اون. این اهمیت داره. خیلی ممنون دانیل عزیز. بنابراین هر شود که حالا بحث بر سر اینه که خب حالا تفاوت ما با حیوان چیه؟ قشر خاکستری و هسته های خاکستری قاعده مغز بسیار پر اهمیت در این قضیه و در تفاوت بین انسان و حیوان. ما دو جور حرکت در بدن داریم، یکی حرکت های غیر ارادیه و یکی حرکت های ارادی. من الان که دستم رو تکون میدم و یا سرم رو تکون میدم یا صحبت میکنم، اینا همه ارادیه، یعنی من اراده میکنم و فرامین اینها از قشر مغز من میاد. ولی در حینی که من دارم صحبت میکنم قلب من به ضربانش ادامه داره میده، حتی موقعی که آدم خوابه اگه قلب آدم وایسه که مساوی با مرگه. ریه های من بدون اینکه من متوجه باشم منقبض و منبسط میشن برای اینکه اکسیژن رو وارد بکنن و گاز کربونیک رو پس بدن. و به همین ترتیب روده های ما و حتی معده ما بدون اینکه ما متوجه باشیم در حال حرکتن. حرکت قلب، ریه، دستگاه گوارش و بسیاری چیزهای دیگه بدن ما، اینا حرکت های غیر ارادیه که ما با حیوانات مشترکیم در اینها. عزیزان، من سه نوع در حقیقت ریفلکس معرفی کردم به عزیزان که عرض کردم از زمانی که موجود زنده در حقیقت در ابتدای حیات به وجود میاد، برای حفظ خودش در برابر در حقیقت شدائد و چیزهای طبیعی که دائم در برابرش در حقیقت میخوان از بینش ببرن به نوعی و یا میتونه از بین بره واقعا موجود زنده، باید از خودش عکس العمل نشون بده و موجودیت خودش رو حفظ بکنه. اینا انعکاسات عرض کردم غیر شرطیه، unconditional reflexes، برای حفظ موجود که ما با پایین ترین یعنی همون سلول اولیه هم مشترکیم، نه تنها با چرم، حتی با سلول اولیه در انعکاسات غیر شرطی بر بالای اونها، یعنی در روی اونها و در متکامل ترین شکل اون انعکاسات غیر شرطی، انعکاسات شرطی رو داشتیم که من مثالش رو زدم که چطور اگر یک قطره سرکه روی زبان بریزیم ترشح میکنیم، ولی حتی اسم سرکه یا آب لیموره که ببریم هم دهانمون پر بزاق میشه و این در حقیقت ساده ترین نوع انعکاس شرطیه که بر پایه انعکاسات غیر شرطی به وجود میاد و در بعضی از موجودات فوق العاده، از جمله انسان، فوق العاده پیشرفته است. منتها من بعدش صحبت از یک سیستم واکنش سوم کردم که عبارت از سیستم علائم ثانویه که این باید باز بشه، برای اینکه من در جلسه گذشته در حقیقت این رو به طور کامل باز نکردم و این برمیگرده به اینکه شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره. در حقیقت این بنیان کل علم تئوری دانشه، theory of knowledge، theory of knowledge یا علم تئوری دانش بر پایه اینه که ببینیم شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره. اصلا شعور یعنی چه؟ تفکر یعنی چه؟ اگه ما اینو متوجه نشیم، اون وقت اینها تحقیقات هیتلر و یا تحقیقات زمان ریگان و بعدش میخوان به ما ثابت کنن که آره حیوان هم متفکره، بنابراین فرقی بین انسان و حیوان نیست. ما باید به اینا بگیم که اینطور نیست، انسان تفاوتش با حیوان یه تفاوت ماهویه، یه تفاوت کمی نیست، یه تفاوت کیفیه و این دوتا با هم دیگه، و این اهمیت پیدا میکنه. در حقیقت اونایی که در دانشگاه های امریکا اقتصاد میخونن و حتی PhD میگیرن این چیزها رو باید بدونن. در دانشگاه های امریکا محال این چیزها رو بهشون درس بدن، برای اینکه در دانشگاه های امریکا معمولا علوم تکه پاره شده است. کسی که اقتصاد میخونه یه مقدار به اصطلاح فرمول های اقتصادی رو باید یاد بگیره، دیگه کاری به تاریخ، کاری به علوم بیولوژیک، کاری به جامعه انسانی و حتی جامعه شناسی خیلی هاشون ندارن، یعنی تکنیکی بار میان، و یا حتی یه دکتر از اقتصاد و یا از جامعه شناسی زیاد اطلاعی نداره، اینا رو تکه پاره کردن. در حالی که علوم به همدیگه ارتباط ارگانیک دارن، ارتباط دیالکتیک دارن. ما اگر بخوایم اقتصاد رو درک بکنیم، یا اقتصاد سیاسی رو منظورم و نه اقتصاد که الان در دانشگاه های امریکا درس میدن، اقتصاد سیاسی رو اگه بخوایم درس یاد بگیریم واقعا و به ریشه هاش بریم، باید آناتومی یعنی تشریح بلد باشیم، کالبد شناسی، باید فیزیولوژی بلد باشیم، باید جامعه شناسی بلد باشیم، باید هر شود که بیولوژی مولکولی بلد باشیم، یعنی اصول اینها رو ما باید بدونیم. پس ببینیم فرق انسان با حیوان، دوباره من برمیگردم در چیه به این تفاوت ماهوی چیه، که بعد اون وقت میفهمیم که طبیعت بشر این نیست که ما حرکت میکنیم یا روده هامون حرکت میکنه یا مثلا حتی روی دو پا را میریم. خیر، تفاوت در اینه که انسان موجودی است متفکر و حیوان متفکر نیست و ببینیم یعنی چه این معناش چیه. همینطور که عرض کردم، انسان موقعی که به تدریج و طی میلیون ها سال، انسان که میگم یعنی این موجود که اسامی مختلف داره و نسل های متفاوتی رو که دانشمندان علم تکامل و دیرین شناسی به ویژه در کشور اتیوپی که چندین مقالش در نیویورک تایمز اومده، عزیزان حالا اگر به چیزهای علمی هم مراجعه نکنن ولی در نیویورک تایمز اینا منعکس میشه، هر کدوم از این چیزهایی که بین میمون و انسان چندین حلقه، حالا میگن حلقه مفقوده داروین، حلقه مفقوده دیگه وجود نداره، حلقات مفقوده رو پیدا کردن، دیگه نمیتونن بگن یه حلقه مفقوده وجود داره بنابراین تئوری داروین دیگه قابل قبول نیست. نه، اون حلقه مفقوده که در زمان داروین بود الان کشف شده و اکثر اینها رو یا در خاک چین یا در بلژیک در افریقا و بیشتر اینها در اتیوپی پیدا شده، اینها رو کشف کردن و هر کدوم از اینها البته اسم خاص خودشو داره. به تدریج که این موجود کمر راست میکنه و دستهاش آزاد میشه، که این یک تغییر بنیانیه در حقیقت، در این موجود شروع میکنه به دست بردن در طبیعت و همینطور که عرض کردم موقعی که شروع کرد دست بردن در طبیعت، شروع میکنه به تغییر دادن طبیعت، یعنی در حقیقت برای رفع نیازهاش برعکس حیوان که نیازهاش رو به طور مستقیم از طبیعت میگیره و در نتیجه بخش جدایی ناپذیری از طبیعت، انسان برای اولین بار، انسان که عرض میکنم زمانی است که دیگه مرحله پیشرفته اونه، وگرنه قبل از اینکه ما به مرحله هوموساپینس برسیم این موجود هنوز به طور کامل قد علم نکرده، به قول معروف دستهاش هنوز آزاد به طور کامل نشده و تا مدت ها هم که دستش آزاد هست هنوز ابزار ساز نشده و در حال به شکل گله مانند و واقعا به شکل توحش زندگی میکنه، ولی به تدریج شروع میکنه دست بردن در طبیعت، نیزه میسازه و میتونه حیوانات رو شکار بکنه و بالاخره سنگ آتش زنه رو کشف میکنه و با درست کردن آتش میتونه در حقیقت گوشت حیوانات رو که اون زمان خام میخورده الان بپزه و در نتیجه مزه بهتری براش خواهد داشت، مطبوع‌تره و در نتیجه خوراک گوشتش بیشتر خواهد شد. الان البته ما گوشت رو کم کم داریم از در حقیقت رژیم غذاییمون قطع میکنیم، ولی در اون زمان اهمیت حیاتی داشته برای اینکه پروتئین به مغز این موجود برسه و در نتیجه رشد مغزش رو و تکامل مغزش رو تسریع و تشدید بکنه و در نتیجه انسان رو تبدیل به انسان بکنه. به همین دلیل که کشف آتش و کشف سنگ آتش زنه بارها گفته میشه که از کشف کامپیوتر هم اهمیتش بیشتر بوده. این به نظر ما یه چیز ساده میاد، ولی درست کردن آتش به طور کلی فوق العاده پر اهمیت بوده. پس دست میبره این موجود در طبیعت، طبیعت رو تغییر میده. طبیعت رو که تغییر داد، اینا رو جلسه قبل من عرض کردم، بلافاصله این تغییرات منعکس میشه در وجودش و به ویژه در مغزش و در نتیجه خود انسان تغییر میکنه. این تغییر دادن در طبیعت که خود اون باعث متقابلا انسان رو تغییر میده، این به اصطلاح اثر یعنی کنش و واکنش متقابل بین انسان و طبیعت ادامه پیدا میکنه و باعث تکامل خود انسان و تکامل طبیعت میشه. حالا این ابزارها متعدد میشه طبیعتا. بعد از اینکه نیزه رو ساخت، این نیزه رو در حقیقت باید تغییر شکلش میده، شروع میکنه در حقیقت فکر کردن تصاویر رو که در غارهای ده ها هزار سال پیش دیدن و تازه داره کشف میشه در جاهای مختلفه دنیا، میبینن چه نقاشی های پیچیده ای داشتن این انسان های اولیه. یعنی در حقیقت اون چیزی که من جلسه قبل عرض کردم، انسان این همانی یا ایدنتیتی خودش رو نسبت به طبیعت از دست میده و شروع میکنه فکر کردن یا ریفلکشن، تصور کردن و فکر کردن راجع به طبیعت. نقاشی نتیجه اینه که یه انسان شروع کرده راجع به طبیعت فکر کردن و این در مغزش تصاویر رو به وجود آورده که حالا با حرکت دست این رو میتونه منعکس بکنه روی دیوار فرضاً، که بعدها روی کاغذ یا حالا روی هر چیزی. و این نقاشی ها رو پیدا کردن. این نشانه اینه که انسان تبدیل به یه سوژه یا سابجکت، یعنی تبدیل به یک انسان فاعل و اندیشنده شده. و از اون موقع به بعد در حقیقت سوژه یعنی انسان، انسان اندیشنده متفکر، از ابژه که طبیعت باشه که روش کار میکنه یا موضوع کارش جدا میشه. این یک اهمیت فوق العاده داره. در حقیقت اون وقت در فلسفه فرضاً مسئله میانجی ها یا میدییشن خودش یه فصل مفصله. میدییشن یعنی میدییشن میانجی بین انسان یا سوژه و ابژه یعنی موضوع کارش یعنی طبیعت به وجود میاد. یه میانجی وجود داره که این همون به اصطلاح چیز معروف پراکسیس یا پرکتیس هستش، یعنی کار، کار انسان. منشأ کار اینه. کار در حقیقت وسیله یا میانجیه بین انسان و طبیعته. حالا خواهیم دید که چرا کار انسان رو به وجود میاره. اونی که انسان رو خلق میکنه کاره و نه یک موجود ماوراء طبیعه. کار انسان رو میآفرینه که در حقیقت پراکسیس یا پرکتیس یا تجربه ملموس انسان و یا وسیله و میانجی بین انسان و طبیعت کاره. کار یعنی این در حقیقت طبیعت به اصطلاح کنش و واکنش بین انسان و طبیعته. حالا موقعی که انسان شروع کرد دست بردن در طبیعت و شروع کرد تغییر، فرضاً یه تیکه چوب رو تیز میکنه برای اینکه به سایه سنگ تیز رو کشف میکنه، با سنگ ها که کار میکنه در اثر تجربهش، یه دفعه ممکنه یه لگد بزنه به یه چیز یا به سایه سکندری بره و یه سنگ به سنگ دیگه بخوره، یه جرقه ایجاد بکنه و یه دفعه این در مغزش هم یه جرقه ایجاد میکنه و میگه آه پس اگه دوتا سنگ رو به هم بزنیم یه جرقه میتونه ایجاد بشه و بعد اتفاقا یه مثلا چیزهای خشکی اونجا هست، آتش میگیره، کشف آتش. منتها این تجربه هزاران ساله میخواد. بعد از اینکه چوب رو تیز میکنه نیزه درست میکنه و بعد تیر و کمان و غیره و غیره، ابزارهاش متعدد میشه. ابزارهاش که متعدد شد، اینا مجبورن انسان هم باز فرقش با حیوان، البته حیوانات هم به صورت جماعات یا گله ها زندگی میکنن، ولی انسان بدون داشتن جماعت یا کمیونیتی نمیتونه به حیاتش ادامه بده. برای اینکه چون انسان مجبوره در طبیعت دست ببره و مواد لازم برای ادامه حیاتش رو از طریق دست بردن و تغییر طبیعت به وجود بیاره، این کار یک کار جمعیه. یعنی در حقیقت برای اولین بار جامعه به وجود میاد، در حقیقت یک سوسایتی به وجود میاد. یعنی انسان به هم نوع خودش نیاز داره. عزیزان دقت بکنن، انسان اگر طبیعت واقعی داشته باشه که جزء به اصطلاح اون چیز انتولوژیکال یا انتولوژیکال که به هستیش یعنی اون چیز هستی شناسانش هست، عبارت از اینه که انسان ها به هم احتیاج دارن، به هم نیاز دارن، به هم متکیان، به هم باید همبسته باشن، اشتراک مساعی باید داشته باشن. بعدن این اشتراک مساعی تبدیل میشه به میدان جنگ همه علیه همه. همیشه اینجوری نبوده. خب این ابزارها که متعدد شد، باید با هم تبادل بکنن اینا رو. اگر بخوان اینا رو تبادل بکنن، ناچارن موقع تبادل اینها اصواتی رو، در حقیقت مثلا اگر کسی بخواد بگی که این سنگو بگیر، باید یه اصواتی از گلوش یا از حنجرش بیاد بیرون. چاره ای ندارن جز این که باید یک سیستم علائم ثانوی به وجود بیارن، یعنی برای هر شیء باید یه علامتی داشته باشن. سنگ، همیشه من در نوشتام از سنگ اسمی برم. خود لغت سنگ این چیه؟ داستانش چیه؟ وقتی که شما شروع کردی به بوجود آوردن سیستم علائم ثانوی، یعنی به هر شیئی یه اسمی دادی، این یه چیز فوق العاده پر اهمیته. یعنی انسان برای اولین بار کاری میکنه که حیوان نمیتونه، و اونم تجرید یا ابستراکشن. یعنی شما مفاهیم رو که همون سیستم علائم ثانوی باشه، یعنی لغت ها رو، لغت سنگ که ما میگیم در نظرمون نه فلان سنگی که در کنار دریا دیدیم یا در فلان بیابان یا در فلان کوه با شکل، وزن و رنگ و قواره، قواره به خصوص. سنگ که ما میگیم در حقیقت لغت سنگ ابستراکت شده یا مجرد شده یا جدا شده از تمام سنگ ها. این یه لغت ابستراکته، این نوعی انتزاع، تجرید یا ابستراکشن هستش، یعنی جدا کردن مفاهیم از اشیاء مشخص و ملموس یا کانکریت. شما یه شیء ملموس دارید، کانکریت، و بعد یک لغت براش دارید که این نوعی تجریده، ابستراکت. حیوان قادر به ابستراکشن نیست، یعنی قادر به سخن گفتن نیست. این رو ما باید به تمام این دانشمندان همیشه میدونن، منتها خلط مبحث میکنن. حیوان ممکنه یه سگ، آره در سیرک ممکنه طوری تربیتش بکنن که چهار تا و چهار تا رو با هم دیگه جمع بندی بکنه، زیرش هم یه خط بکشه، زیرش هم بمیسه هشت. در سیرک های بسیار معروف این کار رو میکنن. ولی سگ رو، گربه رو، شیر رو، تمام اینها رو در سیرک سالها باشون کار میکنن، ماها باشون کار میکنن و از انعکاسات شرطیشون استفاده میکنن برای اینکه این عملیات پیچیده رو انجام بدن. یعنی به قول معروف، در حقیقت به قول مارکس، میگه که زنبورها لانه‌هایی رو میسازن که یک معمار رو ممکنه شرمگین بکنن، عنکبوت ممکنه تارها و در حقیقت شبکه‌هایی درست بکنه که هر بافنده ای رو شرمگین بکنه، اینقدر ظریف و زیباست. ولی تفاوت یک عنکبوت، یک زنبور با یک بیسوادترین آرشیتکت چیه؟ تفاوتش در اینه که آرشیتکت ابتدا ساختمونی رو که میخواد ساخته بشه در ذهنش درست میکنه، در حقیقت بنا میکنه و بعد پیادش میکنه. در حالی که عنکبوت و یا زنبور، اگه شما یک طرف اون تار عنکبوتش خراب بکنید، اصلا براش مهم نیست، به کار خودش ادامه میده. یعنی در حقیقت کاری که انجام میده غریزیه و نه ارادی. حالا میرسیم به چه چیزهایی غریزیه. غریزه که میگیم یعنی انعکاسات غیر شرطی و شرطی. تا اونجا غریزه است، اینستینکت، به انگلیسی بهش میگن اینستینکت. در حقیقت غریزه مجموعه انعکاسات غیر شرطی و شرطی تا پیشرفته ترینشه که گفتم سگ میتونه طوری تربیت بشه که از یه دایره‌ای که آتش توش هست بپره، دستور به اصطلاح اون صاحبش رو اجرا بکنه، جمع بزنه و حتی تفریق، که البته تا الان من ندیدم، ولی تا این حتم پیش بره. همه اینها ولی غریزیه. لسا از روی تعقل و تفکر نیست، بلکه در حقیقت از انعکاسات شرطی در مراحل بسیار پیشرفتش استفاده میشه برای انجام تمام اینها. در نتیجه موقعی که انسان شروع کرد به ابزارسازی و این ابزارها رو برای رد و بدلشون مجبور میشه علائم ثانوی براشون تعیین بکنه، یعنی اسم روشون بذاره، و بعد البته موقعی که پیشرفته شد مجبوره برای اینکه اینا رو به هم وصل بکنه به اصطلاح هم فعل به وجود بیاره، هم عرض که اسم به وجود بیاره، هم صفت به وجود بیاره، اینها رو به هم دیگه وصل بکنه، و اون چیزی که زبان در حقیقت لینگویستیک که علم زبانشناسی خودش که علم فوق العاده پیچیده است، که یکی از در حقیقت بزرگترینش نوم چامسکیه. ما میدونیم که نوم چامسکی در اساس لینگویسته، یعنی تخصصش در زبانشناسیه در دانشگاه MIT. خود این یه علمه برای خودش که به طور کلی زبان چگونه به وجود میاد، و بعدش خود زبان که همراه با تمدن یا پیشرفت جامعه بشری به وجود میاد چه تأثیرات متقابلی در تمدنها داره، مسئله پیشرفتش چجوریه و چه ارتباطی با صنعت پیشرفت و پیشرفت صنعت و غیره و غیره به وجود میاره. پس موقعی که این در حقیقت حرف زدن شروع میشه، ببینیم روی مغز، یعنی همون قشر خاکستری مغز، چه اثراتی میذاره و خود سخن گفتن اصلا چیه و اینا چه ارتباطی با هم دیگه دارن. موقعی که اون موجود اولیه که کمر تازه راست کرده و شروع کرده به ساختن ابزار و شروع میکنه به وجود آوردن سیستم علائم ثانوی، همه اینها انعکاساتی هستند که از طبیعت از طریق حواس پنجگانه، چه لامسه، چه ذائقه، چه بینایی، چه شنوایی و چه بویایی، همه اینها مراکزی داره در قشر خاکستری مغز. عزیزان، من نمیخواستم وارد بقیه عکس‌های مغز رو به عزیزان نشون بدم که ببینید شما هر کدوم از اینا ذائقه مرکزی داره، عرض شود که بویایی مرکزی داره در قشر مغز، همه اینها مراکزی دارن، که البته در همه اینا باز ما با حیوانات مشترک هستیم. اتفاقا حیوانات تمام حواس پنجگانشون، تقریبا میشه گفت همه حواس پنجگانشون به جز ممکنه لامسه شون، از ما فوق العاده پیشرفته تره. فرضاً یه آهو مجبوره که حس شنواییش 10 برابر انسان باشه، دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه آهو تنها سیستم دفاعی که داره گوششه، چشمشه. بسیاری از حیوانات ما میدونیم که شبها میتونن ببینن، گربه، سگ و اسب حتی، و شنوایی مثلا یک اسب از اسب یا شتر خیلی ها در بیابونها استفاده میکنن که ببینن مثلا یک قطار یا یک گله یا یک رمه یا به اصطلاح دشمنانی که میخوان چیز بکنن، اسب اول به اصطلاح این صدا، یا زلزله رو، موقعی که سم میزنه به زمین اسب، زلزله رو خیلی بیشتر به اصطلاح زودتر از انسان درک میکنن اون حرکات اولیه زلزله رو. حیوان بنابراین مراکز به اصطلاح حس های پنجگانش از انسان فوق العاده پیشرفته تره، برای اینکه سیستم دفاعی اصلیش برای دفاع خودش، برای حفظ هستیش. ولی انسان چون قشر مغزش در حقیقت کم کم رشد میکنه و شروع به تفکر میکنه، احتیاجی نداره که دیگه انقدر گوشاش تیز باشه، برای اینکه تو خونه داره و میتونه با به اصطلاح سیستم های دفاعی دیگه داره. و مثلا شما عزیزان دقت بکنن که حیوانات، درسته که در هر هبیتت یا محیط زیستی که زندگی میکنن به طور تقریبا پرفکت، یعنی بی نقص، خودشون رو سازش میدن با اون محیط، ماهی ها، پرندگان، اینها یک سازش بی نقصی با اون فضا یا هبیتت به خصوصی که تو زندگی میکنن پیدا میکنن. ولی اگر هبیتت یا محل سکونتشون رو، محل زیستشون رو دست توش ببری نابود میشن. شما دقت بکنید که الان چه جنگ و دعوایی بین اونهایی که طرفدار حفظ محیط زیست هستن و اونهایی که این درخت ها رو در کالیفرنیا و جاهای دیگه میبرن، طبیعت رو در اثر به اصطلاح کشف نفت، کشف فلان آهن، کشف فلان چیز، تمام طبیعت رو نابود میکنن و اینا هبیتت یا محیط فضای زیستی حیوانات رو که از بین ببرن نابودشون میکنن. در حالی که انسان یکی از تفاوت‌های بنیانی که با حیوان داره اینه که خودش رو با محیط‌های مختلف وفق داده، از سردترین تا گرمترین در برابر رعد، برق، طوفان، زلزله و غیره و غیره، سیستم‌های دفاعی که همه اینا در نتیجه سیستم علائم ثانوی و یا تفکر و هوشمندیشه که خودش رو میتونه در برابر تمام این داستان‌ها حفظ بکنه. پس ما حواس پنجگانمون گرچه از حیوانات عقب یعنی به اصطلاح به اون پیشرفتگی و دقت نیست، ولی ما تمام این داده ها رو از طبیعت میگیریم و در مناطق حافظه حواس پنجگانه ضبط میکنیم و بعد هر تجربه تازه انسان با یه چیز جدید اینها رو با هم تطبیق میده. یعنی چه؟ یعنی انسان قدرت قیاس، مقایسه دو تا پدیده رو پیدا میکنه. بعد از اینکه قدرت قیاس پیدا کرد، با ارتباط گیری که در قشر مغزش، در حقیقت ما در قشر خاکستری مغز حساب شده که نزدیک به 14 میلیارد سلول عصبی داریم. شما تصور بکنید که با سینپس ها، یعنی سروصل هایی که اینا به وجود میارن، چقدر تصویر میتونیم در قشر مغزمون، صدها میلیارد تصویر در قشر مغز ما میتونه منعکس بشه و به وجود بیاد. مناطق حافظه در حقیقت این تصاویر رو در حقیقت با هم دیگه مقایسه میکنن و انسان قدرت قیاس پیدا میکنه. قدرت بعدش ارزیابی پیدا میکنه. دو چیز رو میتونه با هم دیگه مقایسه بکنه و بگه این از اون بلندتر یا کوتاهتره، یا هر شود که این رنگش اینجوریه و یا آنجوریه، و اینا رو با هم مقایسه بکنه. بعد میتونه راهیابی بکنه، بعد میتونه تخمین بزنه و بعد میتونه طرح‌ریزی بکنه و طرحشو پیاده بکنه. مجموعه اینها، مگر شعور انسان چیه؟ تفکر انسان چیه؟ مجموعه ایست از قیاس، تخمین، ارزیابی، راهیابی، عرشبت که و طرح‌ریزی و بعد از طریق پرکتیس پیاده کردن این. حالا بستگی به این داره که انسان تجربهش چقدر وسیع باشه، طبیعتاً هوش و هوشی که اون چیزی که بهش میگن هوش یا هر چیزی در حقیقت متفاوت خواهد بود. فرضاً کسی که در کناره رودخانه آمازون زندگی میکنه به دقت میتونه که یه ماهی رو چطور با دست حتی بگیره. محال کسی که در نیویورک زندگی بکنه بتونه این کار رو بکنه و خیلی چیزها رو اون کسی که در کنار آمازون زندگی میکنه میتونه انجام بده که یه بچه نیویورکی اصلا دست پا چلفتیه برای انجام دادن اونو. ولی اون کسی که در نیویورک از بچه 9 ساله قشنگ جلوی کامپیوتر میشونه باش بازی میکنه، اون کسی که توی آمازون هست اصلا نمیدونه کامپیوتر و مفهومش چیه. بستگی به این داره که چه تجربه ای در زندگیش داشته و تجربه به اصطلاح. پس میخواستم به اینجا برسم که در اساس اون چیزی که میگیم طبیعت بشر عبارت از انعکاسات غیر شرطی و یا انعکاسات شرطی، یعنی غرائز نیست که ما با حیوانات مشترک هستیم. اونهایی که راجع به طبیعت بشر صحبت میکنن منظور آگاهی، شعور و تفکر انسانه. و در نتیجه باید ما این رو اول بدونیم که انسان نسبت به حیوان تفاوت ماهوی داره و اونم عبارت از قدرت تجرید یا انتزاع و یا سخن گفتنه. که سخن گفتن انسان متفکر رو به وجود میاره و در حقیقت مبنای هوش و تفکر انسان سخن گفتنه که در نتیجه کار به وجود میاد، یعنی کار انسان رو می آفرینه. پس اگه اینطور باشه، حالا هوش و تفکر انسان همینطور که من مقایسه کردم، یکی کسی که در گینه پاپائو زندگی میکنه و یا در کنار یه رودخانه آمازون، فرقش با یه کسی که در دانشگاه هاروارد داره تحصیل میکنه چیه؟ بستگی به تجربه اینها داره و اینه که در چه مرحله از رشد به اصطلاح جامعه بشری زندگی کردن، که اون وقت وارد یه حیطه دیگه میشه. ولی میخواستم همینجا اشاره بکنم عزیزان، و این رو در حقیقت چون تجربه خود منه، حالا در حین پرکتیسی که من در همین دانشگاه ها چه کلمبیا چه هاروارد داشتم، لااقل با 2000 مغز سرکار داشتم، حالا چه بازشون کردم، چه برش ازشون گرفتم، چه زیر میکروسکوپ و بعدم میکروسکوپ الکترونیکی که آدم میذاره. یکی از چیزایی که امریکا داره، تمام نژادها توش هستن، از سیاه، سفید، زرد، هر شود که و سرخ، اگر بومیان امریکا رو ما میگفتیم سرخ پوست، تمام نژادها درش هستن و طبیعتاً ما با همه مغز همه اینها سر کار داشتیم، باز میکردیم، برش میگرفتیم، زیر میکروسکوپ میذاشتیم و بعدش هم زیر میکروسکوپ الکترونیک. وزن مغز تمام این انسانها به طور متوسط یکیه، به طور متوسط و میانگینش، یعنی میدین ویت، یعنی وزن میانگین تمام جامعه بشری، اون چیزی که سعدی بهش میگه بنی آدم یا هیومن سپیشیز، فرق نمی کنه که این سیاه باشه، سفید باشه، زرد باشه و یا سرخ باشه. اولین مطلبی که ما به فاشیست ها باید بگیم، نژاد پرستان فاشیست، اینه که باید بهشون بگیم که هیچ کدوم از شما قوم برگزیده خدا نیستید، همه اقوام در حقیقت وزن مغزشون، شیارها و برجستگی هایی که عزیزان دیدند یکیه و میانگینشون یکیه. این اولین پیامیه که به فاشیست ها ما باید و نجات پرست ها باید بدیم، که میخوان به ما اثبات بکنن که بعضی از اقوام یا مذاهب برگزیده خدا هستند، یا خدا فقط به زبان آنها میتونه صحبت بکنه. اول باید بهشون بگیم که اگر خدایی باشه به همه زبانها صحبت میکنه، در حقیقت همون انسانه، که انسان از زمانی که تبدیل به هوموساپینس میشه، وزن و حجم مغزش در تمام نژادهای بشری یکیه، میانگینش همینطور که عرض کردم، ممکنه یکی کوچکتر و یکی بزرگتر باشه، ولی میانگین یکیه. این تجربه‌ایه که خود من داشتم و هنوز کسی نتونسته این ادعا رو بکنه که مغز یک بومی امریکایی کوچکتر از یک سفید نیویورکیه، میانگین همه اینها. پس انسان‌ها از هر قوم، نژاد و مذهبی پتانسیل اینو دارن که برسن به بالاترین نوع دانش، یعنی cutting edge of science and technology، یعنی به بالاترین مرتبه از علم و دانش برسن، پتانسیل اینو دارن. این پتانسیل رو چگونه باید رشد داد؟ حالا به بعضی از مذاهب هم باید گفت درسته که میانگین سنگینی و حجم مغز زن از مرد کمی کوچکتره، ولی تعداد سلول‌هاش همانه و این کم بودن نسبت به وزن زنه که به طور متوسط و میانگین از مرد کوچکتره. بنابراین زن به همون اندازه قدرت تفکر، قضاوت و دسترسی و دستیابی به علم و دانش داره برخلاف دیدگاه جنتی ها و مشکینی های مرتجع و ضد انسان و یا لارن سامرز رئیس دانشگاه هاروارد، اینا همشون یکی هن. لارن سامرز که در حقیقت وزیر دارایی یا وزیر خزانه داری امریکا بود و بعدش آقای رابرت روبین، ارچود که رابرت روبین رئیس بانک سیتی بانک کردش رئیس دانشگاه هاروارد، این آدم فاشیست، میگفت که زنها قدرت کمتری دارن برای دسترسی به علوم. این فرقی نمیکنه با جنتی خودمون یا مشکینی خودمون و یا جری فالول و پت رابرتسون در اینجا، اینا همشون فاشیستن در حقیقت، این نجات پرستن اینا همشون. باید به اینا بگیم که بین زن و مرد از نظر دسترسی و تکامل علم و دانش با مرد وجود نداره و قدرت قضاوت که جمهوری اسلامی از زنان ایران این رو گرفته، و بین اقوام و نژادهای متفاوت هم وجود نداره این تفاوت. پس اگر چیزی باشه، حالا برمیگردیم دوباره به اون چیزی که من برگشتم در این چند دقیقه‌ای که به اصطلاح یک ساعت اول من مونده، دوباره برمیگردم و میارمش روی بحث هفته گذشته. من میخواستم یه کمی بیشتر بازش بکنم بحث هفته گذشته رو، به یه مقدار جنبه در حقیقت آناتومی، فیزیولوژی و غیره رو هم درش به اصطلاح دخالت بدیم، چون بیولوژی مولکولی رو هم باید دخالت بدیم، برای اینکه همینطور که گفتم خود کاری که الان روی ژنتیک یا مولکول های دی ان ای و ار ان ای در پیشرفته ترین آزمایشگاه ها شده، بسیاری از این چیزها رو دیگه برای ما حل کرده و ما احتیاجی نداره به دیوید هیوم که راجع به تفکر انسان صحبت میکنه یا حتی مارکس، برای اینکه به این چیزها دسترسی نداشتن و ما باید الان به آخرین داده های علمی مراجعه بکنیم، یا هگل و یا کانت، اینا نمیدونستن این چیزها رو و ما باید الان به اینا، منتها باید به دیده های اونها هم ما محک بزنیم. حالا به اینجا که رسیدیم، راجع به طبیعت بشر دوباره که ببینیم طبیعت بشر واقعا از ابتدا ستیزجو، آزمند، طمع‌ورز و خلاصه اون چیزی بوده که عرض شود که تاماس هابز گفت که یک جامعه‌ای به وجود بیاره میاره که در حقیقت میدان جنگ همه علیه همه است. و یا بعدش آدم اسمیت، یادآوری میکنم هفته گذشته رو، که میگه آره قوانین بازار یعنی لسفق لسعله یا دست نامرئی بازار باید تمام مسائل جامعه را حل بکنه، و قصاب که به تو چیزی میده به خاطر طمع ورزی و سود خودشه و نه جوامع بشری اینجوری بودن به هیچ وجه. من یه نقل قول هایی از مقاله به اصطلاح که چند ماه پیش در حقیقت یا سال پیش هری مکداف نوشته، اینو برای عزیزان جاهایش رو میخونم که ببینن که به حساب بشر همیشه اینطور نبوده. مردم شناسانی که جوامع اولیه رو مطالعه کردن روابط و طبیعت بشر بسیار متفاوتی از روابط شدیداً رقابتیه که هر کس به فکر خیشه و خودخواهانه که ویژگی جوامع در دوران سرمایه‌داریست پیدا کردن. البته در ابتدای مقاله هری مکداف میگه، حالا دقت کنید من اینو میخونم چون فرصت نیست دیگه، خود عنوان به اصطلاح این هست آیا طبیعت انسان میتواند تغییر کند؟ بعد میگه که یکی از دلایل مطرح شده علیه سوسیالیسم این است که سوسیالیسم مخالف طبیعت بشره. خیلی هاشون اینجوری میگن طبیعت بشر میگن سودجو و طمع‌ورزه، و این سوسیالیست ها این چیزایی رو که میگن چیزای تخیلی خیلی زیباییه ولی قابل پیاده شدن نیست. خیلی از چپ‌های بریده الان اینجا اینجوری میگن که آره اینا چقدر چیزای قشنگ، واقعا مارکس چه انسان بزرگی بوده و این چپ‌ها آدمای خوبی ان، ولی اشکالشون در اینه که فکراشون قابل پیاده شدن نیست چون طبیعت بشر نمیپذیره، این مخالف طبیعت بشره. من در دهه 90 به بعضی از اینا پاسخ دادم. حالا از هم ترجیح بندی که مکرر میشنویم این است که طبیعت بشر را نمیشود تغییر داد. بعد اون وقت شرح میده که چطور به اصطلاح اینطور نیست. کشف بزرگ پژوهش‌های مردم شناسی یعنی آنتروپولوژی و تاریخی سالهای اخیر این است که اقتصاد جوامع انسانی علل اصول تابع روابط اجتماعی آنها بوده است. نحوه رفتار انسانها طوری نبوده است که منافع فردی خود را به صورت تصاحب اموال مادی حفظ بکنند. شیوه عملشون آنچنان بوده که مقام اجتماعی براشون مهم بوده، خواستهای اجتماعی. شما عزیزان، من یه دفعه این یادم افتاد در امروز صبح، فقط به نطقهای مطالعاتی شده راجع به نطقهای رؤسای جمهوری امریکا از 50 یا 60 سال پیش تا به امروز. شما نطقهای FDR یعنی فرانکلین دلانو روزولت رو، مال جنگ در حقیقت از 1933 رئیس جمهور امریکاش، شما ببینید در نطقهاش این چقدر از انسانیت، از شرافت، از صلح، از دوستی، از عدم سلطه‌جویی صحبت میکنه. بیایید بعد از جنگ دوم جهانی، موقعی که جانشینش یعنی آقای ترومن میاد، ببینید چند تا لغت صلح یا انسان دوستی یا عدالت یا شرافت میتونید پیدا بکنید و همجوری بگیرید و بیایید در نطقهای جناب امروزی جورج دبلیو بوش که آقای گرسن براش میمیسه، یک فاشیست تمام عیار، حتی در عرض همین 50-60 سال. ببینید فرهنگ یا طبیعت اینها چقدر تغییر کرده. به این ترتیب من یک ساعت اولم تمومه، اگر شد وجوه دیگه این رو بعدا میتونیم باز بکنیم. بخش دوم باز دنباله بخش دوم جلسه گذشته خواهد بود. یکی دو دقیقه با عزیزان خداحافظی میکنم به این ترتیب.
گروه گولدلاین سرویس جدید رادیو تلویزیون اینترنتی glwiz.com را به کلیه فارسی زبانان سراسر جهان معرفی می نماید. با مراجعه به glwiz.com کلیه برنامه های تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا نمایید. با glwiz.com به رادیوهای فارسی زبان سراسر دنیا گوش فرا دهید. از glwiz.com سایت های خبری، مجلات و روزنامه های فارسی زبان سراسر دنیا را مرور نمایید و از طریق glwiz.com به سایت های پرطرفدار ایرانی دسترسی پیدا نمایید. glwiz.com در حال حاضر به صورت رایگان در اختیار همگان. این خبر استثنایی را به دوستان و آشنایانی که در آپارتمان و یا در کشورهای بدون پوشش ماهواره هستند مژده دهید. glwiz.com رسانه رسانه ها.
هم‌اکنون با glwiz.com برنامه های تلویزیونی چنل وان را در سراسر جهان مشاهده نمایید.
در زندگی پرتنش امروز، ورزش، راه پیمایی و پرسه زدن در طبیعت می تواند از فشارهای وارده بر جسم و جان ما بکاهد. اما اگر امکان و فرصت بهره‌گیری از آنها را نداشتیم، چاره چیست؟ BTI مگا 12 یک میانبر زندگی بخش. BTI مگا 12 یاری دهنده حافظه. BTI مگا 12 تقویت کننده قلب و اعصاب. BTI مگا 12 توصیه شده از سوی مهمترین مراجع و کارشناسان مکمل های دارویی. BTI مگا 12 را امتحان
با سلام مجدد به عزیزان. بخش دوم و از آن یه بحث دیگه خواهد بود. موقعی که به اصطلاح دو بخش بکنیم برنامه رو به طور کلی به اصطلاح، ولی به هر حال تنوع پیدا میکنه، شاید از این جهت خوب باشه. همینطور که عرض کردم در هفته گذشته، بخش دوم واقعا باید راجع به اخبار روز باشه. فرضاً راجع به مذاکرات اخیری که بین هر شبت که رژیم جمهوری اسلامی و امریکا در بغداد صورت گرفته، بسیار پر اهمیته که ما ببینیم داستان چیه و رژیم جمهوری اسلامی چی کار داره میکنه. شعار ضد امپریالیستی میده ولی در پشت چی کار داره میکنه بسیار پر اهمیته که خوشبختانه گوشه های از این رو و یا به طور نسبتاً چیز دوست ارجمندم دکتر پارسا بناب در برنامه آقای حسیبی روز پنجشنبه گذشته این رو باز کردن، ولی به طور کلی به نظر من باید وقت بیشتری راجع به اخبار روز به اصطلاح وقت بیشتری بهش داده بشه. منتها تعداد قابل توجهی از عزیزانم از من خواستن که سازمان‌ها، گروه‌ها، بنیادها، مؤسسات و غیره و غیره ای که در خارج دارن فعالیت می‌کنن، اینا هم ارتباط پیدا می‌کنه به همین سیاست‌ها که بالاخره امریکا و ایران و رژیم ایران این دوتا در چه وضعیتی هستن، چطور از یک سو به هم فوش میدن و از یک سوی دیگه با هم نرد عشق می‌بازند، و چطور هر دوشون رژیم جمهوری اسلامی در داخل مشغول سرکوب از یک طرف و حراج ثروت‌های زیرزمینی و روزمینی کشورمون از طرف دیگه است و چهرش رو مردم ایران باید بشناسن. ولی تجاوزگر خارجی که بسیاری از این سازمان‌ها و خیانتکاران احزاب که اسم خودشون رو کمونیست می‌ذارن صحبتی ازش نمی کنن، این خائنین رو ما باید معرفی بکنیم. دشمن خارجی رو ملت ما باید بشناسن. بعضیا به من ایمیل می زنن که شما تو گل گیر کردید، همش از 28 مرداد صحبت می کنید. این خائنین رو باید بهشون گفت که جمهوری اسلامی در حقیقت دنباله 28 مرداده که اربابای شما هم 28 مرداد به کشور ما تجاوز کردند و هم در آستانه انقلاب 1357 فعالانه دخالت کردند و جاده صاف کن قدرتگیری خمینی شدند و در نتیجه کشور ما به روز امروز نشسته که میبینیم. به این خائنین وطن فروش باید گفت که ارباب شما رو ما باید چهرش رو آشکار بکنیم، هرچی هم اسم خودتون رو ملی بذارید از اون ور یا کمونیست از این ور بذارید، چهره شما رو هم باید ما افشا بکنیم. این بخشی از وظیفه ماست که باید انجام بدیم. عزیزان میدونن که جمعیت عراقی های ساکن امریکا کمتر از ایرانیانی است، ولی من الان برمیگردم به 5 سال پیش در آستانه زمانی که دیک چینی و جورج دبلیو بوش و دونالد رامسفلد میخواستن به خاک عراق تجاوز بکنن، تجاوز به عنف که از دهه 1990 آقای پال ولفوویز و نئوکنسرواتیو ها خیال اینو داشتن و تمام برنامه هاشو نوشتن. بعضی از این مفسرین هر شبت که لاس وگاسی مزدور مرتب میگن که اینا همه چی رو به گردن نئوکنسرواتیو ها میندازن. نئوکنسرواتیو ها آقای پال ولفوویتس که در سال 1992 داکیومنتشو این مزدور باید بخونه، این مزدورا باید برن و داکیومنت های خود دولت امریکا رو باید بخونن، که من بارها از این داکیومنت ها اسم بردم، کلین بریک، به اصطلاح نیو امریکن سنچری، عرصبت که اون داکیومنتی که پال ولفوویز که در رأس در حقیقت یکی از عناصر اصلی در حقیقت عرصبت که نیو کنسرواتیو ها هستن و لابی اسرائیل، بعد برن اینا رو بخونن. موقعی که میخواستن به عراق تجاوز بکنند، جمعیت عراقی ساکن امریکا به نظر من با اون که جمعیتشون از جامعه ایرانی ساکن امریکا کمتر نیست سخت کمکاری کردن و در نتیجه تمام مبارزه ایدئولوژیک به دست چه کسایی افتاد؟ موقعی که نیروهای ترقی خواه ساکن امریکای عراقی کاری نکردن و مبارزه ایدئولوژیک به اندازه کافی نکردن، مهار افتاد به دست کی؟ به دست فؤاد عجمی ها، به دست کنعان مکیه ها و به دست احمد چلبی ها. این سه تا عنصر رو عزیزان باید اسمشون رو به یاد داشته باشن و برگردن به روزنامه های وال استریت جورنال، نیویورک تایمز و واشنگتن پست و ببینن در سال از سال اواخر 2002 و اوائل 2003 چند تا اینا مقاله در این روزنامه ها نوشتن و فاکس نیوز یعنی تلویزیون متعلق به روپرت مرداخ و آقای بیل اورایلی فاشیست معروف و رش لیمبو دیگر فاشیست معروف چند بار با اینها مصاحبه کردن. با کنعان مکیه چند تا کتاب نوشت، با عرض شود که فؤاد عجمی که هم چهرش پلیده هم روحش پلیده، یکی از پلیدترین انسانهایی که میشه پیدا کرد، و احمد چلبی که معروف حضور همه عزیزانه. احمد چلبی الان عقب نشینی کرده، کنعان مکیه داره به دست و پا افتاده و اخیراً مقاله‌ای در نیویورک تایمز بود که دچار چه رنج روانی شده از این خیانتی که کرده، ولی فؤاد عجمی تکان نخورده، همون خائن باقی مونده. آقای فؤاد عجمی در مطالعات استراتژیک در حقیقت دانشگاه جانز هاپکینز داره کار میکنه که بنیانگذارش پال ولفوویتسه، نئوکنسرواتیو معروف، نئوکان معروف. این مفسرین تلویزیون ما باید بشناسن که پال ولفوویتس کیه، داگلاس فیت کیه، عرض شود که و نورمن پات هورتس، چارلز کراوت هامر، اینا کیان و در پشت چی کار دارن میکنن، بیل کریستال کیه. مجله ویکلی استاندارد و نیو ریپابلیک کیان، چیان، چی توشون قلم میزنه، کی در پنتاگون، الیوت ابرامز که تمام سیاست های خاورمیانه ای دستشه کیه. اینا رو باید بشناسیم ما. بنابراین جامعه عراقی کار نکردن، جامعه ایرانی خیلی کار کردم و از این جهت به نظر من باید به نوعی احساس غرور کرد. حالا مثالهاش زیادن، من از چند به اصطلاح گروه و سازمان و بنیاد و امثالام و امثالام اسم میبرم که عزیزان دریابن حتی بخشهایی از سلطنت طلبها از جمله داریوش و همایون، من گوش نکردم ولی عزیزان میگن در مصاحبه‌ای که با شهرام همایون داشته گفته که اگر امریکا به ایران حمله کرد من میرم دفاع میکنم. بسیار جالبه. حالا این رو مقایسه بکنید با بعضی از گروه ها و سازمان ها و احزاب دیگه ای که اینا خواهان حمله به ایران هستن. من اینا رو چند گروه تقسیم کردم. یکی اونهایی که خواهان حمله نظامی به ایران هم. این یک گروه از اینا را تشکیل میدم. اگر رسیدیم تا اونجایی که رسیدیم من اینا را باز میکنم و بقیهشو میذاریم برای جلسات بعد. دوم اونهایی که ادعا میکنن که خواهان حمله نظامی به ایران نیستن اما مخالف هر نوع مذاکره، یعنی در حقیقت اینا آدم های ریاکاری هستن، مثل رضا پهلوی که میگه که آره من هم مخالف حمله نظامی به ایران هستم ولی هیچ نوع هر نوع مذاکره ممنوع. در حقیقت به طور ضمنی میخواد که حالا البته محاصره اقتصادی، فشار سیاسی و غیره و غیره که دیگه به قول معروف فبه المراد. پس اینا گروه دومن. سوم اونهایی که خواهان مذاکرن ولی به نوعی طرفدار سیاست های جمهوری اسلامی هم هستن، که اینا رو من یکی دو تاشو اسم بردم از جمله نیک، که اینا به طور ضمنی در حقیقت میگن که بین منافع امریکا و ایران یا یک به اصطلاح منافع ایران و امریکا یکی هن، به خصوص در افغانستان و عراق. بنابراین اونا باید با هم دیگه مذاکره کنن، با هم دیگه کنار بیان و غیره و غیره. و چطور امریکا متوجه نمیشه که ایران چقدر بهش کمک کرده، هم در عراق هم در افغانستان، و دلش میخواد که پای مذاکره بیاد و خلاصه با هم دیگه کنار بیان. و درست هم میگن، اینطور هست. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی تا الانش تنها کشوریه که با امریکا داره همکاری میکنه در عراق، و همکاریش خائنانه و تا مغز استخوان خیانتکارانه است. منتها اینو شما در روزنامه ها و مجلات امریکا که نمیبینید، مرتب فحاشیاشون رو به جمهوری اسلامی میبینید و فحاشیای جمهوری اسلامی رو به امریکا میبینید. این ظاهر قضیه است، در حالی که هر دوی اینها در عراق و در افغانستان دارن با هم همکاری میکنن. این رو آدمی مثل تریتا پارسی قشنگ درک کرده و داره به اصطلاح در مقالاتش. پس اینا رو بنابراین من اینها رو هر کدوم از اینا رو بعد ببینیم کدوماشون خواهن حمله نظامی هن، بدون پرده پوشی تقریبا، کدوماشون مخالف حمله نظامی هن، مخالف هن، ولی میگن هر نوع مذاکره‌ای ممنوع، و اونهایشون که خواهان در حقیقت مذاکره بین ایران و امریکان. همه اینا ولی یه چیز مشترک با هم دارن و اون اینه که به هر شکلی خواهان دخالت مستقیم امریکا در امور ایران و مردم ایران هستن. یعنی این امریکاست و یا اسرائیله که باید این براندازی رژیم رو، چه از طریق نظامی، چه از طریق فشار اقتصادی و چه از طریق فشار سیاسی و امثالام انجام بده. این ملت ایران نیستن، بعد امریکا دخالت بکنه. سایه روشن ها اینا توشون هست، ولی در اساس به اصطلاح همشون خواهان دخالت فعال امریکا در امر ایرانه. فعال امریکا که میگم، اینا دخالت سازمان ملل یا سازمان جهانی کار یا سازمان های حقوق بشر یا سازمان ها و مجامع بین المللی، نه، دخالت پنتاگون، وزارت خارجه امریکا و دولت اسرائیل و یاران و شرکاشون از جمله دولت انگلیس. یعنی در حقیقت دخالت سلطه‌جویانه و امپریالیستی، منظور اینه، یعنی سلطه و تابعیت. خلاصه در گروه اول به نظر من از همه بی‌شرم‌تر مجاهدین هم، که اونها تقریبا می شود گفت حرفشون دندون نمی زنن و چون به درجه استیصال کامل رسیدن و در حقیقت به بن‌بست کامل، در حقیقت به هر به اصطلاح میگن الغریق یتشبس علی کل حشیش، کسی که داره غرق میشه به هر خارخاشاکی در حقیقت چنگ میندازه، و اینا در یه چندچین وضعیتی هستن. دوم حزب کمونیست کارگریه، که من میخواستم چند کلمه ای راجع به اینا صحبت بکنم، که اخیراً میدونید که به قرار معلوم من هنوز خودم ندیدم. اینا یک به اصطلاح تلویزیون تازه باز کردن 24 ساعته و آقای تقوایی که به قرار معلوم جانشین منصور حکمت هست، چون اینا فعلا بر سر جانشینی با هم دیگه اختلاف دارن، مثل آدم به یاد به اصطلاح دوران اول اسلام میفته که بر سر جانشینی پیغمبر در حقیقت دعوا و اختلاف افتاد، اینا هم تقریبا یه همچین وضعیتی دارن، فعلا بینشون بر سر جانشینی در حقیقت اختلاف افتاده. اعلام کرده که آقای تقوایی در این تلویزیونش که اگر امریکا به ایران حمله بکنه don't worry، یعنی به اصطلاح انقدر ناراحت نباشید، ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای پیاده کردن سوسیالیسم در ایران. در حقیقت در مورد عراق هم نمایندشون و خودشون در عراق هم همین سیاست رو داشتن، که عملاً با امریکا همکاری کردند برای پیاده کردن سوسیالیسم در عراق. با امریکا همکاری کردن که صدام حسین بیفته و خانم یانار محمد که نمایندشون در اونجا هست، سوسیالیسم رو الان داره در عراق پیاده میکنه. و به همین دلیل هم هست که دشمن اصلی رو نیروهای اشغالگر امریکا یا انگلیس نمیدونه، بلکه نیروهای مقاومت رو دشمن اصلی میدونه خانم یانار محمد و حزب کمونیست کارگری عراق. و اینا اینه، در اساس اینه. و من میخوام برگردم چند کلمه ای صحبت بکنم که تجربه خود من با بنیانگذاران این حزب، اینا که فعلا بر سر جانشینی دارن با هم دیگه دعوا میکنن، ولی خود فرد اصلیشون چی بوده. من موقعی که از زندان اومدم بیرون 29 سال پیش، جزوه‌ای به دستم رسید که دست‌نویسم بود و نه چاپی، زیر عنوان اسطوره بورژوازی ملی و مترقی. اون زمان خب غوغا بود، هر کسی اعلامیه و فلان و فلان اینا. اینی که من خوندم به عزیزانی که من باشون کار میکردم گفتم که کسی که اینو نوشته عامل نفوذی امپریالیسمه. دلیلش خیلی واضح هم بود. در این جزوه به تمام اینهایی که من اسم بردم، مثلا پال سویزی، هری مکداف، پال باران، سمیر امین و غیره و غیره، به شدت حمله میشه که اینا میگن امپریالیزمی وجود داره و امپریالیز رابطه سلطه و تابعیت و در نتیجه تاریخ در حقیقت ما کلونیالیزم داریم، یعنی استعمار و بعد امپریالیزم. اینا عقیدهشون اینه که اتفاقا مسئله امپریالیزم و نمیم کلونیالیزم، اینا سرمایه داری رفته به این کشورها رو از کشورهای وحشی به متمدن تبدیل کرده. بنابراین ورود سرمایه های خارجی در هند، در ایران، در چین، این باعث ترقی و پیشرفت شده و نه اینکه جلوی انقلاب صنعتی اینا رو بگیره و باعث عقب ماندگی بشه. عزیزان دقت بکنن که چند بار ما صحبت کردیم راجع به ریشه های عقب ماندگی، میبینید که چه اهمیت حیاتی داره. اینها تفاوت بنیانی با در حقیقت دیدگاه های حتی خود مارکس و بعدش در درجه اول به اصطلاح دیدگاه های پال سویزی، هری مکداف، سمیر امین، میگن اینا یه مش روشنفکرای جهان سومی هن در حقیقت که دارن از این حرفا و اینا میزنن. بنابراین همون ابتدا من گفتم که اینا عوامل نفوذی امپریالیسم. هر کی اینو نوشته، اون موقع که من نمیدونستم کی اینو نوشته، ولی بعدن فهمیدیم که بعد از اینکه حزبی درست کردن در کردستان، یعنی اینا این گروه سهند، اون موقع جزوهشون از طرف گروه سهند نوشته شده بود که حالا میفهمیم سه نفر بودن در حقیقت و در رأسشون هم در حقیقت منصور حکمت بوده. و اون موقع که من نمیدونستم منصور حکمت کیه، آقای رازانی که اسم مستعارش در حقیقت منصور حکمته، در سن 20-21 سالگی اومده به انگلیس و بعد زیر دست آقای بیل وارن تربیت شده به دیوید یافی و نظرات بیل وارن رو پذیرفته، که بعدن که من کتاب بیل وارن رو خوندم متوجه شدم که اینا یکی از شعبات تروتسکیست ها هستن در انگلیس، که اینا آره نظرشون اینه که به طور کلی امپریالیسم پیش قراول سرمایه داریه. کتاب آقای بیل وارن رو همه عزیزان از جمله سران در حقیقت حزب کمونیست کارگری و شعباتش باید بخونن. کتاب بیل وارن رو باید بخونن که منصور حکمت دیدگاهاش از اونجا گرفته، که میگه آره امپریالیسم پیش قراول سرمایه داریه، یعنی میاد و در کشورهای دیگه در حقیقت باعث پیشرفت میشه. که کتاب امپایر یا در حقیقت امپراتوری انتونیو نگری در حقیقت دنباله اونه، که حالا بعضی ها دنبال انتونیو نگری افتادن، این چپ سابق ایتالیایی و غیره و غیره. اینه که ما دیدگاه های اینها رو باید به دقت بشکافیم و بدونیم که چرا اینا میگن اگه امریکا به ایران حمله بکنه اشکالی نداره، ما سوسیالیسم رو زیر پوتین سربازای امریکایی در اونجا برپا خواهیم کرد. وقت من تمومه عزیزان، من تا یادم نرفته عذر میخوام سخنرانی، من عذر میخوام دانیل یک دقیق 30 ثانیه. بنیاد فرهنگی کمال برای من یه سخنرانی گذاشتن، این از بنیادهای وابسته نیست، کاملا یک بنیاد از قدیمی ترین در جنوب کالیفرنیا، و جمعه آینده ساعت 7 تا 10 شب عزیزان شماره تلفنی رو لطفا یادداشت بکنن، اونایی که در جنوب کالیفرنیا هستن اگر مایل باشند در این سخنرانی زیر عنوان جهان به کدام سو می رود شرکت بکنند، این شماره تلفن رو لطفاً یادداشت بکنند: 858 ایریا کودشه و بعد 538-08-29. خیلی ممنونم. جمعه آینده 7-10 شب، یعنی سوم ماه اوت، من اونجا صحبت خواهم کرد. وقت من تمامه. به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.